نقد،
نظر،
گفتگو،
نمایش،
نگاهی نو به فرهنگ و هنر، نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی، رویکرد.
به نام خدا. سلام. در روزهای پیشین 7 قسمت از نمایش رادیویی دش، نمایشی بر اساس داستانی از آرچیبالد جوزف کرونین رو شنیدیم. ممنونیم که پیگیر نمایش و برنامه رویکرد هستید. دانشگاه بود که آرچیبالد کرونین با همسر آیندهش اگنس مری گیبسون آشنا شد. اگنس هم درست مثل آرچیبالد دانشجوی پزشکی بود. اون دختر رابرت گیبسون نانوای چیره دست و اگنس تامسون گیلکریست از همیلتون لانگشایر بود. این زوج در 31 اوت 1921 با همدیگه ازدواج کردند. مری در حالی که در انجمن کمک‌های پزشکی تردگر مشغول به کار بود، مدت کوتاهی رو هم به عنوان یک پزشک با همسرش در بیمارستان کار کرد. اون همچنین در معاینات و جراحی‌ها در لندن دستیار همسرش بود و وقتی آرچیبالد کرونین نویسنده شد، دست نوشته‌های اون رو تصحیح می‌کرد. اولین پسر اونها وینسنت در سال 1924 در تردگر به دنیا اومد. پسر دومشون پاتریک در سال 1926 در لندن و اندرو کوچکترین فرزندشون هم در سال 1937 در لندن به دنیا اومد. کرونین و خانوادهش در سال 1939 بود که به ایالات متحده آمریکا نقل مکان کردند و در کالیفرنیا، ماساچوست، گرینویچ، کنتیکت و بلو هیل و چند تا شهر دیگه زندگی کردن. کرونین در این مدت با اقتباس از داستانهاش برای فیلمهای هالیوودی فیلمنامه می نوشت. در سال 1945 بود که خانواده کرونین با کشتی RMS کوین مری به انگلستان برگشتن و برای مدت کوتاهی در هاو و بعد هم در ایرلند اقامت کردند. و در سال بعد هم مجدداً به ایالات متحده برگشتن. اونها در سال 1947 مدتی رو در هتل کارلایل در شهر نیویورک و بعد هم در دیرفیلد در ماساچوست اقامت گزیدند. کرونین اغلب برای تعطیلات و همراه خانواده‌اش به خونه‌های تابستانیش در جزایر برمودا و فرانسه سفر. هشتمین بخش از نمایش سریالی دژ رو بشنوید.
شماره A57 در ولبک استریت. به تبریک میگم اندرو.
شکرم فردی. برای پیدا کردن این محل بیش از آیوری مدیون تو هست.
فکرشم نکن پسر. اتاق بزرگی نیست ولی حسابی روشنه. امتیاز مهمشم اینه که در همکف ساختمون قرار گرفته. هم میدونی که مریضا از پله دل خوشی ندارن.
درسته. مبلغ اجارش هم خوبه. راستش دیگه وقتش بود که یه همچین جایی مطب داشته باشم.
خب حالا چی مونده؟
نمیدونم.
خب معلومه پسر، یه نرس. حالا فقط به یه نرس زبر و زرنگ احتیاج داری. خودم برات ترتیبشو میدم. یه نفر هست، یکی از دوستان نرس مطب آیوری.
خب حالا دیگه وقتشه که کمربنده رو محکم کنیم رفیق.
آره دوست عزیز، کمربندتو محکم ببند.
روز 20 آوریل اندرو کار در مطب جدید را آغاز کرد و روز بعد خانم شارپ، نرسی که فردی همتون به او معرفی کرده بود، وارد مطب شد. اندرو ابتدا مراجع چندانی نداشت، ولی به محض آنکه نامه‌های مؤدبانه به پزشکانی که بیماران ریوی را در آسایشگاه برای او می‌فرستادند ارسال داشت، مثل توری که در سراسر لندن گسترده باشد، بیماران خصوصی زیادی روانه مطب شدند. از آن پس اندرو با اتومبیل بزرگ تازه‌اش بین چسبارو تراس و ویکتوریا بین ویکتوریا و ولبک استریت برای سرکشی به تعداد زیادی از بیماران در رفت و آمد بود. اندرو به داخل مطب رفت و سیگاری روشن کرد. با افسردگی در این فکر بود که چگونه همه چیز میان او و کریستین داشت از بد به بدتر تبدیل و معذب و ناراحت می کرد. این موضوع همچون لکه ابری در آسمان صاف و درخشان موفقیت های اندرو بود. اگرچه دیگر همسرش مانند گذشته برایش دوست داشتنی نبود، ولی با این حال در خود احساس اشتیاق شدیدی به آشتی با او می کرد که ناگهان فکری به خاطرش رسید. نگاهی به ساعتش انداخت. فقط نیم ساعت به تعطیل فروشگاه لویه مانده بود. لحظه بعد با ماشینش عازم آنجا شد. وقتی به خانه رسید دیر وقت بود و کریستین بر روی صندلی راحتی حال به خواب رفته بود. صبح روز بعد هنگامی که اندرو از خواب برخاست کریستین را در آنجا نیافت.
کریستین؟ کجایی کریستین؟
اینجا اندرو، دارم اتاق و مرتب میکنم.
یه دقیقه بیا اینجا لطفا. بیا، دیشب از فروشگاه لویه اینا رو برای تو خریدم. آخه تازگی خیلی با هم بگو مگو داشتی. میخواستم به ثابت کنم که بازش کن، مال توه.
خدای من، چه پوست قشنگی.
خوشت میاد؟ خب پس امتحانش کن، بپوش، بهترین پوسته، جنسش عالیه. ببین چه برقی میزنه. مارک نقره یه پشتشو ببین، همون چیزیه که تو حتما دلت میخواسته.
این از همه یه هدیه های دنیا برام با ارزش داره.
گوش کن کریس، دلم میخواد یه جشن کوچیکی بگیریم. امروز نهار باید بریم بیرون. هتل پلازا چطوره ها؟
خوبه. اما چرا هتل؟ تو خونه من میتونم برای نهار از اون کیکایی که خیلی دوست داری درست کنم.
نه نه نه، لازم نیست. لازم نیست خودت خونه نشین کنی. خانم مانسون، شما به اتفاق یک پروفسور شیک و برازنده ساعت 1 بعد از ظهر در هتل پلازا نهار خواهید خورد. ضرورتی نداره میخک قرمز به خودتون بزنین، شما رو از پالتو پوستتون خواهند شناخت.
اندرو متشکرم، ولی
دیگه نداره کنیس. باشه.
هرچی تو بخوای.
یه کریس، همین میزه
انگار روز خوب رو برای اومدن به اینجا انتخاب نکردی.
اینجا هر روز همینقدر شلوغ عزیزم، فقط میبایست قبلا جا رزرو میکردیم.
میبینی اندرو، میزمون درست کنار دستشویی. خب
دیگه اهمیتی نداره. چی میل داری؟
تو سفارش بده.
باشه. قرسان؟
بله دکتر. سلام دکتر. بفرمید، این منم.
منو احتیاجی نیست، لطفا خاویار با سوپ پرنس بوگال.
بله.
به اضافه توت فرنگی جنگلی با کرم.
مثل همیشه توت فرنگی جنگلی با کرم.
اطاعت میشه؟ متشکرم.
این نهار خیلی گرون قیمت اندرو نه؟
مهم نیست، فقط سعی کن از فضای اینجا لذت ببری.
آخه لازمه برای یه نهار این همه پول خرج کنی؟
نگران خرجش نباش کنیس.
فقط اون نیست، به نظرم تو خونه خودمون راحت تر میگیری.
نیست، موضوع راحتی نیست.
پس چیه؟
موضوع اینه که آدم باید هرچند وقت یه بار خودش رو توی همچین جاهایی نشون بده.
به کی؟
خب به دیگرون. نگاه کن، اینجا پر از آدم های سرشناسه. میدونه کریس، تو برنلی از این کارا بلد نبودیم. در واقع اونجا هیچی برای تفریح وجود نداشت، اما اینجا لندنه.
چقدر گرمه.
موضوع چیه؟
چی؟
دیروز با آیوریو همتون قرار گذاشتیم. قرار گذاشتیم که تو چیه کریس؟ انگار اصلا به حرفای من گوش نمی کنی.
اندرو من
تو چی؟
نمیتونم محیط اینجا رو تحمل کنم.
مسخره است. آدم زنشو ببره بیرون برای تنوع و هواخوری، اون وقت
تو خدا اندرو
اصلا برای چی با من اومدی؟ فکر میکردم دیاقت همچین توجهی رو داری.
اندرو آرومتر، همه دارن به همون نگاه میکنن و میخندن.
میخندن؟ خب حق دارن. اینجا جایی من و تو نیست.
اینجا؟ درسته، پلازا این عفونتیه که روش کاغذ کادو کشیدن. تو رو نمیدونم، اما من با این وضع مال اینجا نیستم.
خب بسر نشستی؟ من شو بریم.
ببخشید که دیر شدسته.
از میخوام یه کار فوری پیش اومده، لطفا صورت حساب بفرستیم بعدن حساب میکنم.
بفرم. خوش آمدید. بفرمایید.
بریم.
آنها بیش از گذشته از یکدیگر دور شده بودند. دور دور. دردی که در قلب کریستین انباشته شده بود قابل تحمل نبود. به تدریج اعتماد به نفسش را از دست می‌داد. از خود می‌پرسید آیا واقعاً همسر مناسبی برای اندروست؟ در همین اثنا موضوعی موجب شد که موقتاً توجه اندرو از مسائل خانوادگیش منحرف شود و آن ورود ریچارد استیلمن به لندن بود.
مطب دکتر مانسون بفرمایید.
خودتون هستین دکتر مانسون؟
بله.
من ریچارد استیلمن هستم.
آقای استیلمن، خبر ورودتون به لندن رو در روزنامه خوندم.
بله، دیروز رسیدم.
میخواستم باهاتون تماس بگیرم اما محل اقامتتون رو نمیدونستم.
در هتل بروکس یک سویت رزرو کرده بودم. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم دکتر. خوشوقت میشم که ناهاری رو به اتفاق هم صرف کنیم.
حتما. همین امروز چطوره؟ در پلازا.
امروز؟ خوبه. ولی پلازا رو فراموش کنید. من از چنین جاهایی خوشم نمیاد. چرا نمیایید همینجا؟
هر طوری که شما مایل باشین.
پس من منتظرتون میمونم.
تا یک ساعت دیگه میبینمتون.
فعلا خداحافظی.
به امید دیدار.
امیدوارم از اومدن به اینجا ناراحت نشده باشید.
ابدا.
اکثر مردم فکر میکنن همه خارجی ها باید از جاهایی مثل پلازا خوششون بیاد، ولی باید بگم آدم های جلفی به اونجا میرن که چندان خوشایند نیست.
شما به جاهای آروم و بی سر و صدا عادت کردیم.
بالاخره شما رو ملاقات کردم. باید به خاطر اون رساله فوق‌العاده‌تون راجع به مسائل تنفسی بهتون تبریک بگم.
از توجهات شما جدا سپاسگزارم جناب استیلمن.
ها ببینم، تازگی‌ها چه کارا کردین؟
راستش چی؟ یعنی بیشتر گرفتار کارهای روزمره.
امان از این کارهای وقتگیر روزمره. میدونید اگه مادرم نبود بسیار و لجاجت پدر بزرگم، الان من یک حقوقدان بودم. بله، در واقع در واقع سالهای زیادی از عمرم از دست دادم.
تصور میکنم برای یک دوره کنفرانس به اینجا آمده باشه.
نه نه نه، دیگه کنفرانس نمیدم. اگه حمل بر خود ستایی نشه باید بگم ترجیح میدم نتایج کارم به جای من کنفرانس بدن. در واقع من خیلی بی سر صدا و پنهانی به اینجا اومدم. جریان از این قراره که آقای کارنستون شما، مقصودم هربرت کارنستون، صاحب کارخانه اتومبیل سازی در لندنه. بله
بله بله مطمئنم.
ایشون حدود یک سال قبل که در سوئد به دیدنم اومد از یه بیماری آسم مزمن رنج می برد و من در انیسکی خودم تونستم مالجش کنم. از اون به بعد به من اصرار می کرد که برای ایجاد یک کلینیک کوچک با طرز کاری نظیر انیستوی ما در سوئد به اینجا بیا.
جالبه.
خب منم 6 ماه قبل موافقت کردم، نقشه رو مبادله کردیم و ساختمانم حل تقریبا تکمیل شده. من اومدم ترتیب شروع کار رو بدم.
خیلی جالب به نظر میرسه.
راستش این کار برای من جنبه یه تجربه رو داره، تجربه بسیار امیدبخشی نسبت به روش ها و متد های من، خصوصا از نقطه نظر آب و هوا و نژاد. جنبه های مالی کار اصلا اهمیتی نداره دکتر.
ببخشید دکتر، تمرکز کار شما روی چه چیزی خواهد بود؟ خیلی مایلم این محل رو ببینم.
وقتی آماده شدیم حتما باید بیایید ببینید. ما روش خودمون رو در اونجا اجرا خواهیم کرد، یک روش کاملا جدید برای معالجه آسم. یعنی در واقع کارنستون اینطور میخواد و بعد من به ویژه تاکید دارم که محلیم برای تحقیق روی سل داشته باشیم. حتما برای شما جالب خواهد بود چون من متد جدیدی برای هواداران معالجه سل دارم.
میدونم منظورتون متد امیل وی.
نه، خیلی بهتر از اون، روشی که ایراد نوسانهای منفی رو هم نداره. ببینید دکتر، ما در انیستیتو یک اتاقک اضافی فشار نصب کردیم. وقتی اومدید بهتون نشون میدم. در این اتاقک میتونیم گاز رو در یک فشار منفی دلخواه از همون آغاز کار به وجود بیاریم.
ولی با لخته شدن خون ناشی از گاز چیکار میکنیم؟
نه، ما این ریسک رو به کلی حذف میکنیم. با نصب یک فشار سنج کوچک بارون فرم در نزدیکی سوزن، یک نوسان 14 سانتی متر منجر به پیدا شدن فقط 1 سانتی متر مکعب گاز در سر سوزن خواهد شد. از قضا سوزنهای ما یک تنظیم کننده 4 طرفه داره که قدری بهتر از سوزنهای سانگمن کار میکنه.
عجب، اگه اینطوره شما شوک ریوی رو عملا به صفر تقریبا.
بله بله،
راستش برای من کاملا تکاندنده است که منشأ همه اینها شما هستید. معذرت میخوام بعد جوری گفتم، ولی شما منظورم رو میفهمین؟ این همه دکتر دارن با همون ابزار قدیمی کار میکنن، اون وقت شما؟
دوست عزیز، فراموش نکنید که کارسون، کسی که اولین بار روش معالجه سل رو ابدا کرد، یک پژوهشگر رشته زیست شناسی بود.
پس از این گفتگوها اندرو با هیجان و خوشبختی بسیار استیلمن را ترک کرد، ولی در این حال نسبت به کارکرد خود عکس العمل عجیب و گنگ و ناخشنودی داشت. هنگامی که به مقابل خانه رسید قیافه بی تفاوتی به خود گرفت. روابطش با کریستین چون این بی تفاوتی را ایجاب می کرد. به نظر او کریستین در لاک خود فرو رفته و با فاصله گرفتن از واقعیات به یک زندگی درونی پرداخته بود، زندگی که به گمانش او نمی توانست در آن نقشی داشته باشد. وقتی وارد خانه شد کریستین را دید که آرنجش را روی میز گذاشته و همچون بچه مدرسه‌ای ها به کتابی که در مقابلش بود خیره مانده. مدتی هیچ سخنی بین آنها رد و بدل نشد، اما نهایتاً اندرو گرچه بی تفاوت و سرد، ولی سکوت تلخ و سنگین خانه را شکست. قدمی پیش گذاشت و بالای سر کریستین ایستاد.
چی میخونی؟
کتاب.
میبینم. منظورم اینه که چه کتابی؟
چه اهمیتی برات داره؟
ببینمش. انجیل تفسیر سنت لاک. عجب، کارت به اینجا کشیده؟ حالا به دام انجیل افتادی؟
چرا که نه؟ قبل از اینکه با تو آشنا بشم اینو میخوندم.
اه؟ پس اینطور؟
بله. شاید دوستان پلازایی تو این واقعیت رو نپسندن، ولی برای من خوبه.
خیلی خوب، پس اگه نمیدونی بذار برات بگم. تو داری به یک زن مالی خولیای وازده تبدیل میشی.
ممکنه، ولی من ترجیح میدم که یک زن وازده مالی خولیایی ولی از نظر روحی زنده باشم تا یک مرد وازده موفق ولی از نظر روحی مرده.
حرف 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 نیموش حرف مسرس.
اندرو، فکر نمی کنی برای هر دوی ما بهتر باشه که من مدتی از اینجا دور باشم؟ خانم واگان از آبرالو نامه ای نوشته، دعوتم کرده که یکی دو هفته ای برم پیشش.
برو بچنم. بله
رفتن کریستین سه روز تمام موجب آسایش و آزادی دلخواه اندرو بود. پس از آن به فکر فرو رفت. احساس کمبودی وجودش را فرا گرفته بود. تصویر کریستین در مقابلش ظاهر می شد، اما دیگران چهره جوان و پرتراوت اولیه نبود، ولی واجد صفات و ارزش‌های جاودانه‌ای بود که اندرو را همواره در بند خود داشت. بارها بیرون رفت، مرتباً به دیدار استیلمن رفت، نامه‌ای به دنی فیلیپ نوشت و از او دعوت کرد که برای دیدارش به لندن بیاید، ولی آمدن به شهر برای فیلیپ در روزهای اولیه استخدامش مقدور نبود. سخت ناآرام می نمود، افکارش را برنامه‌های مختلف کار و مطبش اشغال کرده و اعصابش بسیار خسته بود. صبح روز ششم در حالی که بی‌حوصله در خیابان‌ها قدم می‌زد، بدون آنکه خودش بخواهد سر از باغ وحش درآورد. بلیط خرید و وارد شد. تا حوالی ظهر وقتش را در مقابل قفس حیوانات و پرندگان گذراند و سرانجام در گوشه‌ای از محوطه باغ وحش بر روی نیمکتی نشست و به طاووسی که در قفس روبرو پرهایش را می گشود خیره ماند.
ببخشید آقا، اشکالی نداره چند دقیقه کنارتون بشینم؟
خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
امان از این بیماری لعنتی، آدم دیگه نمیتونه درست را بره، نه چشماش جایی رو میبینه. ببخشید ساعتتون چنده؟
11:30.
شوهرم از صبح منو گذاشته اینجا که بره دنبال کاراش، گمونم یه خورده دیر کرده، بدون اونم که جایی نمیتونم برم. آخه ما از شهرستان میاییم.
شهرستان؟
بله، از بلنلی. تا حالا اسمش به گوشتون خورده؟
بلنلی؟ خانم پیش، این شمایی؟
بله.
حالتون چطوره خانم پیش؟ منم مانسون، اندرو مانسون، آسیستان شوهرتون.
خدای من، دکتر مانسون، شما اینجا چی کار میکنید؟ بعد از رفتنتون از بلانلی دیگه خبری از شما نداشتم.
خوشحالم که بازم میبینمتون. راستی گشه خیلی دیر شده، ولی از بابت فوت دکتر پنج بهتون تسلیت میگم.
متشکرم. لابد شنیدید که من دوباره ازدواج کردم.
بله البته.
تنهایی خیلی سخت دکتر، خیلی، به خصوص با این بیماری کشنده و طاقت فرسا. شما چی؟ حال همسرتون خانم بارلا چطوره؟
اونم خوب.
تا اونجا که میدونم شما جوان با استعداد و سخت گوشی بودین. اینجا حتما حسابی کارتون گرفته.
بد نیست خانم فیش.
خوش با حال همسرتون. واقعا که مرد لایقی رو به عنوان شوهر انتخاب کرد. البته ناگفته نذارم که اونم دختر نجیب و با گذشتی بود.
اون هنوزم همینطوره.
خب دکتر، من دیگه باید برم. با شوهرم جلوی در ورودی قرار گذاشتم. دلم شور میزنه، میترسم بیاد و منو پیدا نکنه. از دیدنتون خوشحال شدم دکتر.
منم همینطور خانم پنج.
راستی بذار یه چیزی بگم دکتر منصور. همه چیز پول نیست. قدر همسرتو بدون، از زندگی درست استفاده کن. من نکردم. پیج مرد نازنینی بود، یادش بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
پس از رفتن خانم پیج، اندرو هم به طرف خانه به راه افتاد، اما حال خودش را نمی فهمید. از گفتگویی که بین او و بلادوین پیج گذشته بود، سرش داغ بود. مدام عرق می ریخت و احساس تنگی نفس می کرد. گویی از یک مسابقه دو ماراتون بازگشته بود. به محض رسیدن به خانه، خود را به درون حمام انداخت و بی وقفه زیر دوش آب سرد قرار گرفت.
بفرمایید.
مردی اومده و میخواد شما رو ببینه. آدم بی سر و پاییه. مریضم نیست. میگه مسافرم نیست. کارتم نداره. اسمش بلنده. کن بلند.
بلند؟
بله.
کن بلنده. بگو بیه تو فورم.
ولی شما مریض دارید. منتظره. تا 10 دقیقه دیگه با خانم رابرت قرار دارید.
خانم رابرت کیه؟ گفتم بگو بیه تو.
هر طور که شما بخواین.
بفرمایید تو آقای بلند.
سلام.
چطوری کن؟
مانسون. چقدر از دیدنت خوشحالم. همه چیز دانی پسر. عالی. میتونستم بین 1,000,000 نفر بشناسمت. خب اینجا رو باش. چه جای عیانی درجه یکی.
چرا وایسادی؟ بشین.
این نرست نمیخواست بذاره بیام تو. بالاخره بهش گفتم بابا من خودم